ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 16 شهریور سال 1398 خورشیدی، برابر با 7 سپتامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم شاهین. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، صبح شنبه در یک نشست خبری کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد. بنابر گفته های آقای کمالوندی، در مرحله فعلی تغییری در سیاست های ایران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظارت های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت ها و دسترسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شفاف سازی، ما در این موضوع فعلا بنابراین نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفاف سازی کماف سابق انجام خواهد شد.
آقای کمالوندی با اشاره به دو گام قبلی کاهش تعهدات هسته ایران تاکید کرد ایران بنابر نیازهای فنیش به سمت توسعه سانتریفیوژهای جدید خواهد رفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی یکی از مهمترین اقدامات ایران در گام سوم را آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 و راه اندازی زنجیره 20 تایی سانتریفیوژهای IR4 معرفی کرده است. پیروی خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه‌جانبه تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که در 3 گام تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. افزایش ذخایر آب سنگین و اورانیوم غنی‌سازی شده و افزایش درجه خلوص غنی‌سازی از جمله اقدامات قبلی ایران است. اتحادیه اروپا و آمریکا منتقد این اقدامات ایران هستند. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه میگوید ائتلاف آمریکایی و اروپایی حفظ امنیت در تنگه هرمز مکمل هم بوده و در هماهنگی کامل عمل خواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه در نشستی خبری با همتای آمریکایی خود مارک اسپر در شهر پاریس گفت که فرانسه در فکر ایجاد ائتلافی دریایی است که اعضای آن کشورهایند که مایل به حفظ امنیت در خلیج فارس هستند، اما به ائتلاف آمریکایی هنوز منحق نشدند.
Les États-Unis ont pris une initiative il y a quelques semaines.
آمریکا چند هفته پیش دست به ایجاد ائتلافی دریایی زد. در آن فضا فرانسه پیش از هر چیز بر کاهش تنش‌ها با ایران متمرکز بود. ما فکر کردیم که ایجاد ائتلاف اروپایی مفید خواهد بود. ائتلافی که در آن شرکایی حاضر شوند که احتمالاً با آمریکا نخواهند پیوست، اما مایل به تامین امنیت در خلیج فارسند. ما می‌خواهیم این ائتلاف در هماهنگی کامل با دوستان آمریکایی ما باشد.
روز جمعه نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرده بود کشورش در رابطه با تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی مشغول رایزنی است. بریتانیا، استرالیا و بحرین کشورهای عضو ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا هستند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، میگوید افرادی که در سطح جامعه امر به معروف و نهی از منکر میکنند باید از انتقام جویی خودداری کرده و این اقدامات را به گفته او با هدف حالگیری انجام ندهند.
آمر و نهی باید فقط برای خدا امر و نهی بکنه. اگر از در انتقام جویی باشد، برای حالگیری باشه به طور معروف و به قول معروف بریم حال طرف رو بگیریم. این اسمش امر به معروف نیست، چیز دیگه است.
رئیس قوه قضاییه در گرد همایی فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر همچنین گفت فضای ایران امروز فضای مقاومت است و نه فضای مذاکره. رئیس قوه قضاییه همچنین افرادی که به گفته او دشمن هستند را توضیح داد که در جامعه فساد تبلیغ می کنند و این قوه مقابل آن ایستادگی می کند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران از سال 1372 کار خود را آغاز کرد. برخورد با زنانی که پوششانها از نظر جمهوری اسلامی ایران نامناسب توصیف می شود از جمله وظایف این ستاد است. و شعبه 28 دادگاه انقلاب، سپیده قولیان فعال مدنی را به مجموعاً 18 سال زندان و اسماعیل بخشی فعال کارگری را به 14 سال زندان محکوم کرد. خانم قلیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه گام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب مجموعاً به 18 سال حبس محکوم شده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از آبان ماه سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های خود برای مدتی دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. اعلام اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو دنبال میکنیم.
این کارهایی که ایران داره انجام میده، چه گام اول، چه گام دوم، چه گام سوم، خیلی قطره‌ای هستند و بیشتر مصرف داخلی دارند تا مصرف خارجی.
وضعیت نفتکش آدریان دریا یک رو پی میگیریم. به دلایل افزایش میزان اقدام به خودکشی در ایران میپردازیم.
سرخوردگی، یأس، ناامیدی، بی‌افقی از جمله عواملی است که انگیزه تحرک و شادابی و تراوت رو کمتر میکنه و به نوعی افسردگی، بیماری‌های روحی و خودکشی رو هم افزایش میده.
و البته مجله هفتگی دریچه رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران جزئیات گام سوم ایران جهت کاهش تعهداتش در چارچوب برجام را اعلام کرد و گفت ایران به پایان تعهدات خود در حوزه فنی نزدیک می شود. همکارم مهتاب وحیدی ایراد که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهتاب لطفا ابتدا درباره جزئیات گام سوم ایران و همینطور سخنان آقای کمالوندی برامون بگون.
شاهین، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز اعلام کرد که ایران در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید رو آغاز کرده. به گفته آقای بهروز کمالوندی، سانتریفیوژهای جدید چند برابر سانتریفیوژهای فعلی ظرفیت دارن که سانتریفیوژ IR6 هم یکی از آنهاست. بهروز کمالوندی گفت که گازدهی زنجیره 20 تایی سانتریفیوژ های IR4 و IR6 از دیروز آغاز شده و گازدهی زنجیره 10 تایی سانتریفیوژ های IR5 هم حدود 2 ماه دیگه انجام میشه. این اقدامی که ایران از انجامش خبر داده، یعنی گازدهی سانتریفیوژ های جدید، بر اساس برجام تا سال 2023، یعنی تا 4 سال دیگر، برای ایران ممنوع بود. آقای کمالوندی گفت که ایران فعلا قصد نداره در نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییری ایجاد کنه. او در ادامه افزود:
این که کاملا الان مشهود هستش این که جمهوری اسلامی ایران با کاهش تعهدات خودش داره از برجام فاصله میگیره، این کاملا دیگه الان محسوس هستش و در واقع ما داریم به انتهای اجرای تعهدات کشورمون در حوزه فنی داریم وارد میشیم و پیام هم پیام واضحی هستش.
آقای کمالوندی در ادامه این صحبتش گفت این پیام واضحی هست برای طرفهای برجام تا به تعهدات خودشون عمل کنن. اشاره او احتمالاً به کشورهای اروپایی هست و سازوکار مالی ویژه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس که مقامهای ایران نسبت به زمانبندی اجرایی شدن اینستکس و نحوه کار اون انتقاد دارن.
واکنش ها به این اقدام ایران تا الان چی بوده؟
از واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع می‌کنم که نماینده آژانس، سخنگوی آژانس در حقیقت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت از این تصمیم ایران آگاه است و در بازرسی‌های خود موضوع تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته رو بررسی می‌کنه. این نهاد بین‌المللی با بیان اینکه بازرسانش در ایران حضور دارند تأکید کرد که این بازرسان همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو رصد می‌کنن و گزارش می‌دن. نماینده آژانس به اسوسییتد پرس همچنین گفت که کورنل فروتسا، سرپرست موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار هست به تهران سفر کنه و روز یکشنبه او در دیدار با مقام‌های عالی رتبه ایران درباره گام سوم گفتگو خواهد کرد.
کشورهای اروپایی هم واکنشی داشتن؟
قبل از کشور اروپایی من آمریکا رو بگم که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا امروز در پاریس گفت از اقدام جدید ایران شگفت زده نشده و افزود ایران پیش از این هم برجام رو نقض کرده بود، الان همکاری رو دارن انجام میدن که سالهاست به دنبالش بودن. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به تصمیم جدید ایران برای کاهش تعهدات برجامیش دیروز در کانزاس این اقدام ایران رو غیرقابل قبول خوند و در توییتی مقام های ایران رو همچنین به تلاش برای باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرد. میدونیم که دولت آمریکا پارسال از برجام خارج شد و تحریم های هسته‌ای رو دوباره اجرایی کرد و طی ماه های گذشته هم دونالد ترامپ بارها گفته به دنبال توافقی جامع با تهران هست که موارد دیگری از جمله برنامه موشکی ایران رو هم در بر گیره. با این حال مایک پومپئو دیروز در سخنانی در کانزاس با انتقاد مجدد از فعالیت های ایران و همین طور نقش ایران در منطقه گفت که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای گفتگو با مقام‌های ارشد ایران آمادگی داره، چرا که به گفته او واشنگتن مایل این موضوع از طریق دیپلماسی حل بشه. President Trump has said he's happy to meet with the Iranian leadership. Happy might overstate it a bit, but willing for sure to meet with them. خب میدونیم که دولت آمریکا بارها از آمادگی خودش برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده، البته گفته این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپئو خواهد بود. اما واکنش‌های اروپا رو که تو پرسیدی شاهین، فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک امروز با همتای آمریکایی خودش با تاکید بر اینکه ایران باید به توافق هسته‌ای احترام بگذاره اعلام کرد که فرانسه همه تلاش خودش رو می‌کنه تا ایران رو به اجرای تعهداتش بازگردونه. وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد در شرایطی که ما و شرکای بین‌المللیمون برای کاهش تنش‌ها با ایران تلاش می‌کنیم، این گام سوم بسیار ناامیدکننده است. وزارت خارجه آلمان هم در واکنش به سخنان حسن روحانی که پیشتر درباره گام سوم ایران صحبت کرده بود، گفته هنوز خیلی دیر نشده که ایران مسیر اشتباهش رو کنار بگذاره.
یه مرور کوتاهی هم اگه بخوایم داشته باشیم در مورد گام های اول و دوم ایران که پیشتر اعلام شده بود میتونی توضیح بدی؟
شاهین، ایران کاهش تعهداتش رو در بازه های زمانی 60 روزه تعریف کرده. تهران چندی پیش گفت دیگه سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده رو که در برجام 300 کیلوگرم تعیین شده رعایت نخواهد کرد و از این سقف گذشت. بعد از اینکه به 60 روز دوم رسید، ایران گام دومش رو برداشت و از سطح تعیین شده برای غنی سازی اورانیوم که 3.67 بود عبور کرد و غنی سازی رو تا 4.5% انجام داد.
ممنون از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران قرار داد. اما در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران مصطفوی استاد فیزیک دانشگاه ساکن فرانسه داشتم، ابتدا گفتم برخی اقدامات گام سوم رو ایران نمی بایست به این زودی آغاز می‌کرد، از جمله گازدهی IR6 باید از سال 11 شروع می‌شد یا آبشارهای 20 نسل 4 در واقع 10 سال ممنوعیت داشت. آیا این اقدام‌ها رو می‌توان نقض فاحش برجام محسوب کرد به گونه‌ای که مکانیسم ماشه را فعال کنه؟ مهران مصطفوی:
خود آقای کمالوندی در صحبت‌هاشون میگن که این کارهایی که ایران داره انجام میده فاصله گرفتن و نقض برجام هستش. اگر ما به پیوست شماره 1 برجام یا قرارداد وین مراجعه بکنیم، در اونجا 81 بند وجود داره که در هر بندی به طور مشخص و واضح محدودیت هایی که شامل صنعت غنی‌سازی ایران میشه در اونجا شمرده شده. ایران تا سال 2023 نمیتوانست گازدهی بکنه به این سانتریفیوژها. اما از دید من این کارهایی که ایران داره انجام میده، رژیم ایران داره انجام میده، چه گام اول، چه گام دوم، چه گام سوم، خیلی قطره‌ای هستند و بیشتر مصرف داخلی دارن تا مصرف خارجی. کشورهای غربی و آمریکا میدونن که با این کارها نیستش که ایران یک خطری میشه برای اینکه مثلا دستیابی پیدا بکنه به بمب. اگر ایران میخواست واقعا بیاد از برجام خارج بشه و همینطور که آقای خامنه‌ای گفت و نکرد برجام رو آتش بزنه، یا باید کاملا بازرسی هایی رو که بسیار زیاد هستند ممنوع میکرد، یا باید فوردو رو به راه مینداخت و یا باید میرفت روی خط غنی‌سازی بالای 20%. ولی ایران هیچ کدوم از اینها رو نمیخواد دنبالش بره، برای که میخواد در رو باز بگذاره برای مذاکره، نمیخواد اروپایی ها رو کاملا از دست بده و همینطور با امریکا میخواد یک زمینه‌ای برای مذاکره در آینده وجود داشته باشه.
آقای کمالوندی در این حال گفته که اروپایی ها عجله کنن، چون بازگردوندن برخی از اقداماتی که الان داره انجام میده به دوران قبل دشواره. منظور آقای کمالوندی رو میتونیم چطور تفسیر کنیم؟ به چه مواردی هست؟
صحبتی که آقای کمالوندی میکنن اصلا صحت نداره. ایران 20,000 سانتریفیوژ داشت که همه اونها رو مجبور شد به غیر از 5,000 تاشون رو متوقف کنه. یعنی برگشتن به عقب کار سختی نیست و اینها انجام هم خواهند داد. این صحبت هایی که آقای کمال بندی میکنه برای اینکه به اروپایی ها فشار بیاره، ولی از طرف دیگه باز هم همینطور که رژیم ایران اقرار میکنه، اروپایی ها نیستن که در این زمینه تصمیم گیرنده هستن در زمینه تحریم ها. آمریکا و آقای ترامپ هست که تصمیم گیرنده است و دست اروپا عملا خالی است. اگر آمریکا نخواد همکاری کنه یا مذاکره کنه با ایران، اروپا نمیتونه کاری انجام بده.
بله، گزارشی بود و گفتگویی با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه ساکن فرانسه. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزوده که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فوردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر ایجاد کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این نکته که جمهوری اسلامی همچنان به ناظران آژانس اجازه حضور در ایران میدهد را چطور میشود تفسیر کرد؟ آلان توفیقی:
ایران میخواد از خودش رفتارهای قابل برگشت رو نشون بده. ببینید، عملا نوع رفتار ایران در موضوع برجام، علی رغم چیزایی که قبلا اعلام کرده بود، مثلا آقای خامنه‌ای میگفت در صورت خروج آمریکا ما اون رو آتیش میزنیم، ما در طول این چند ماه دیدیم کاملا محتاطانه رفتار میکنه و شاید هم به دلیلش این هستش که ایران عملا این ایران هستش که با خروج آمریکا در یک موضع ضعف قرار گرفته. البته کاملا قابل درک هسته، چون بازگشت تحریم ها مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران و مخصوصا مردم ایجاد کرده و عملا ظرفیت های مقاومت در برابر این فشارها رو کاهش داده و خب البته این به خاطر نوعی شکنندگی در برابر احتمال اعتراضات مردمی هستش که حکام ایران تصمیم گرفتن در رابطه با خروج از برجام کاملا دست به عصا را برن و تلاش میکنن اوضاع رو از آنچه که امروز ما در صحنه جهانی شاهدش هستیم بدتر نکنن. به خاطر همینم لازم هستش به طرفهای دیگه برجام، مخصوصا اروپایی ها و روسیه و چین که اونها میخوان برجام رو حفظ بکنن، این پیام رو بدن که اگر منافع اقتصادی برجام تأمین بشه، ایرانی ها حاضر به موندن در اون هستن و ما میبینیم این قدم هایی که دارن برمیدارن تا این سه مرحله، عملا ارزیابی که میشه ازش داشت این هستش که قابل برگشته. ولی در این حال خب اینها برای تبلیغات داخلی هم باید یه چیزی برای خرج کردن داشته باشن و به خاطر همین هستش که عملا به اروپایی ها این پیام رو میدن که ما قدم های قابل برگشت رو برداشتیم، ولی در داخل هم چون تندروهایی هستن که اصلا معتقدن که باید کاملا از برجام خارج شد و یا اصطلاحا اون رو آتش زد.
در همین حال سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کورنل فروتسا، رئیس موقت این نهاد، روز شنبه به ایران سفر میکنه. بنابر همین گزارش قراره که آقای فروتا در این سفر با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنه. سخنگوی رئیس موقت آژانس تایید کرده که این سفر تا حدی به وظیفه آژانس مبنی بر نظارت بر اجرای برجام هم مرتبط است. این سفر رو در شرایط فعلی که ایران اقدام به گام سوم کاهش تعهدات برجامش کرده چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
سفر چندان مهمی نیست. ببینید در راستای سفرهای دوری رئیس آژانس برای راستی آزمایی و خب هماهنگی با اعضای آژانس، این سفرها غالبا انجام میشه. شاید تنها اهمیتی که این سفر در مقطع فعلی پیدا بکنه این هستش که اولا بعد از درگذشت آقای آمانو هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و احتمالا خود همین آقای فروتسا یکی از کاندیداهای این پست هستش. خب طبیعتا حضورش در ایران در تصمیم گیری بعدی اعضا و گزارش هایی که میده میتونه تأثیر داشته باشه و خب البته همزمان هم شده با اجرای گام سوم ایران، طبیعتا در این راستا یک هماهنگی هایی انجام خواهد شد. اما در مجموع من فکر نمی کنم که اتفاق خارق العاده ای با سفر آقای فروتسا به ایران بیفته، به خاطر اینکه آژانس عملا در موضوع برجام کاری نیست، فقط یک ناظری هستش که گزارش های او میتواند مبنای تصمیم گیری ها باشه. خب البته در سطح سیاسی ایران تصمیم خودش رو گرفته، اعلام کرده، اما همواره این تاییدهای آژانس هستش که در واکنش اروپایی ها و حتی روسیه و چین هم تأثیر میگذاره.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
آقای روحانی، درباره اجراییه گام سوم از کاهش تعهدات اتمی میخواستم از شما یه سوالی بکنم. آیا خبر دارید که در عرض 5 سال اخیر قیمت‌ها 2 برابر شده؟ حالا به نظر شما کدام بهتره؟ به اقتصاد کشورمون سر سامان بدید یا بمب اتمی بسازید؟ برای یک لحظه اگه شما فکر میکنید که داشتن بمب اتم باعث ثبات جمهوری اسلامی میشه، دو مرتبه فکر کنید. اگر فقط یک روز 10% مردم کشورمون به خیابونا بیان، فردای اون روز تنها چیزی که از جمهوری اسلامی باقی میمونه فقط یه اسمه. آقای روحانی، فکر نون باشید که خربوزه آبه.
من از آقای عراقچی میخوام این گام سوم که هیچی، گام چهارم و پنجم و ششم و برو تا آخر اینا هم انجام بده، چون اروپا باید از آمریکا اجازه بگیره. به شما هم اگه میخوای نفتتون بفروشید فقط آمریکا، فقط.
جناب آقای روحانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
آقای ترامپ، ما این همه سختی و تو تحریما تحمل نکردیم که شما به راحتی با این رژیم تروریست کنار بیای و ما این همه عذاب و مجددن بکشیم.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای ظریف، این سری با سری قبل دیگه خیلی فرق داره. آقای ترامپ با آقای پوتین خیلی فرق دارن. آقای ترامپ منتظر امضای شما هستش، با 1000 تا خبرنگار بشینه سر میز، ازتون عکس بگیره، امضا بگیره، بگه به تمام دنیا جمهوری اسلامی رو من کشیدم سر میز مذاکره. این دیگه مثل دی آقای پوتین نیستش که بیاین دریای خزر همجوری بهش کادو بدیم بگیم وردار ببر. این دیگه مثل دریای خلیج فارس، این خلیج فارس نیستش که بیاین بدیم به چینیا بیاین آقا هرچی ماهی خواستین ورداری از تو کشور ورداریم ببرین، آبروتون رو میبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شعبه 28 دادگاه انقلاب چندین فعال مدنی و کارگری از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی را به حبس‌های بلند مدت محکوم کرده است. احسان حسین‌زاده حقوقدان درباره احکام سنگینی که طی ماه‌های اخیر برای فعالان مدنی صادر می‌شود به رادیو فردا چنین گفت:
تمام این احکام سنگین قضایی برمیگرده به بحران مشروعیتی که جمهوری اسلامی روزها باش دست به گریبان هست. بحران مشروعیت هم در داخل و هم در خارج از کشور در مجامع بین‌المللی. ببین بحرانی که اینها در داخل کشور باش مواجه هستن، یکی بحث عدم کارایی هست. مردم به این نتیجه رسیدن که به خاطر ورشکستگی اقتصادی کشور، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی اساسا ساختاری نیست که بتونه رفاه و یک زندگی مناسب رو برای مردم تأمین کنه. این از باب کارایی. ببین از یک منظر دیگه نقض گسترده حقوق بشر باعث شده که وجهه اینها در بین مردم از باب اینکه واقعا اینها یا میتونن یک عدالت قضایی سالم رو در کشور در واقع اجرا کنن به شدت زیر سوال بود. به همه اینها اضافه کنید بحث عدم مشروعیت در مجامع بین المللی، همین مسئله و مسائل دیگه مثل تحریم ها و فشارهای ایالات متحده، اینها احساس خطر میکنه و سیستم قضایی چون در مستقیما از رهبر جمهوری اسلامی دستور میگیره، وظیفه این رو داره که به شدت اینها رو سرکوب کنه، این فعالین مدنی و اعتراض ها رو. به همین دلیل شما میبینید هیچ تناسب کیفری بین مجازات و جرم وجود نداره. 18 سال حبس برای یک دختری که اطلاع رسانی میکرده مورد حقوق کارگران، 14 سال حبس برای کارگری که فقط حقوقش رو میخواسته. تمام اینها حکایت از بحران مشروعیتی داره که جمهوری اسلامی باش رو به رو هست و سعی داره با احکام سنگین قضایی مردم رو بترسونه.
گفتگویی بود با احسان حسین زاده. اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد سال گذشته 100 هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت شده که نسبت به گذشته افزایش نشان می‌دهد. به گفته مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی، آمار مرگ ناشی از خودکشی در دو استان سیستان و بلوچستان کمترین آمار را دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم آیا پایین بودن میزان خودکشی در استان سیستان و بلوچستان نشان دهنده عدم دخالت فقر در انگیزه این عمل است؟ مهرداد درویشپور:
عامل فقر گرچه میتونه به دلیل اینکه آدمی رو در یک شرایط استیصال قرار میده به خودکشی هم منجر بشه، اما در جامعه شناسی خودکشی به عوامل گوناگونی توجه میشه. یکی از اون عوامل در واقع حس تنهایی، حس ناامیدی، حس عدم تعلق اجتماعی است که هر کدوم از این عوامل خودش اهمیت زیادی داره. در همه جای دنیا و از جمله ایران خودکشی در شهرها بیشتر از محیط‌های روستایی است. هرچه محیط‌های روستایی کوچکتر، بسته‌تر، نوعی همبستگی اجتماعی گسترده‌تره، امکان یا میل به خودکشی در اونها کمتره. این یکی از دلایل اون هست. یک عامل دیگری که در خودکشی‌ها نقش داره یک موقعیت آنومیک خوانده میشه، یعنی اینکه سرعت شتاب تحولات بسیار زیاد فرد قدرت تطبیق خودشو با اون نداره یا استرس ناشی از این تحولات بسیار زیاده. در محیط هایی که مثلا مثل محیط بلوچستان گرچه فرق بیشتره ولی ریتم زندگی از اون سرعت برخوردار نیست و در واقع استرس های روانی ناشی از تحولات یا زندگی شهرنشینی در اونجا کمتر هستش. بنابراین خواستم بگم که فقط عامل فرق به تنهایی توضیح دهنده نیست و بخشی از انگیزه های خودکشی ناشی از در واقع حس پوچی، تنهایی، استرس های روانی است که در شهرهای بزرگ در زندگی جامعه مدرن بیشتر هست. در ایران هم در تهران و شهرهای بزرگتر این عوامل بیشتر نقش ایفا میکنه.
مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی در وزارت بهداشت ایران همچنین گفته که از سال 94 تا سال 97 میزان اقدام به خودکشی در کشور با شیب ملایم افزایش یافته و از 94 نفر در هر 100 هزار نفر به 125 نفر در هر 100 هزار نفر رسیده. این آمار از دیدگاه جامعه شناسی چطور تفسیر میشه؟
ببینید این یک واقعیتی است که امید به آینده، امید به بهبود آدمی هم انگیزه میده، هم طراوت و شادابی میآفرینه، هم بر کوشش و تقلای آدمی میافزاید. و برعکس سرخوردگی، یأس، ناامیدی، بی‌افقی از جمله عواملی است که انگیزه تحرک و شادابی و طراوت رو کمتر میکنه و به نوعی افسردگی، بیماری‌های روحی و خودکشی رو هم افزایش میده. ما مدام بر اون که گسترش ناهنجاری های اجتماعی عموما یکی از عوامل تولیدنده خودکشی است. اگر به جامعه ایران نگاه بکنیم، ما در سالیان اخیر هیچ نشانی از اینکه جامعه به شادابی و تراوت بازگرده یا اینکه امید به آینده بهتر گسترش پیدا بکنه شاهدش نیستیم. بنابراین کاملا برای من قابل فهمه که میزان خودکشی میتونه افزایش پیدا کنه.
گفتگویی بود با مرداد درویشپور. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاه یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته ادامه صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران. عاطفه رنگریز به 11 سال و نیم زندان محکوم شد. ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه‌های درخواست استعفای علی خامنه‌ای. صدور احکام زندان برای فعالان کارگری و فعالان صنفی معلمان و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در ادامه صدور احکام سنگین زندان برای وکلا، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران، عاطفه رنگریز فعال مدنی و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر هم به 11 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیس صادر و به وکیل خانم رنگریز ابلاغ شده است. مدیار سمیع‌نژاد فعال حقوق بشر در نروژ درباره این احکام سنگین زندان میگوید:
در واقع با یک بحران حقوق بشری الان در ایران مواجه هستیم. این احکام سنگین بیشتر از همه چیزی نشون دهنده پروژه سرکوب هست. سرکوب فعالین در عرصه‌های مختلف، کسانی که ورزشگاه میرن به اعتراض، به خانم‌ها، کسانی که به حجاب اجباری اعتراض میکنن، به وضعیت حقوق کارگران معترض هستن و مسائل معیشتی و اقتصادی معترضن، کسایی که وکالت میکنن دفاع از حقوق بشر میکنن. در تمام زمین‌ها ما شاهد احکام سنگینی هستیم که شاید این چند سال اخیر اینطور نداشتیم. این هم به قصد آب میتونه باشه که جامعه مدنی و فعالین دو عرصه‌های مختلف بدونن که اعتراض چه هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت و جلوی اعتراض‌های آینده رو بگیرن. در واقع جمهوری اسلامی اعتراض رو به رسمیت نمی‌شناسه و به تمام موازین حقوق بشر بی‌توجه و بی‌اعتنا هستش.
در ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، کمال جعفری یزدی فعال مدنی و استاد دانشگاه در مشهد هم بازداشت شد. او در پرونده‌ای که سال گذشته برایش تشکیل شده بود به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شد. کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است که پیش از بازداشت خود درباره وضعیت سایر بازداشت شدگان این بیانیه به رادیو فردا گفته بود:
از 15 نفری که تقریبا دستگیر شدن که 10 نفر مردن و 5 نفر خانم هستن، که این 15 نفر همون روزی که دستگیر میشن بعد از اینکه از دادسرای انقلاب ارجاع میشن بعد از اون مستقیما به زندان وکیل‌آباد، خبردار شدیم که این 15 نفر رو به اداره اطلاعات بردن و الان در اختیار اداره اطلاعات هستن.
28 فعال مدنی منتقد اخیراً طی دو بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری، تغییر قانون اساسی ایران و گذار از جمهوری اسلامی شدند که شماری از امضا کنندگان این دو بیانیه هم اکنون در بازداشت به سر میبرند. از جمله محمد نوریزاد، عباس واحدیان شاهرودی، محمد مهدوی فر، زرتشت احمدی راقب، شهلا انتصاری، زهرا جمالی، فاطمه سپهری و گیتی پورفاضل. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری پیش از بازداشت خود به رادیو فردا گفته بود:
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، زندان ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه های امنیتی فشار و زور رو روی مردم حس کردیم. در قانون اساسی پیش بینی کردن که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنن، راهپیمایی بکنن، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران و حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی دو فعال کارگری هر کدام به تحمل 1 سال زندان محکوم شدند. این افراد که 6 اردیبهشت همراه با چند فعال کارگری دیگر در پارکی در کرج بازداشت شده بودند به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. اسحاق روحی فعال کارگری ساکن سنندج هم به همین اتهام به 1 سال زندان محکوم شد. حکم زندان بهنام ابراهیم زاده دیگر فعال کارگری هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام عضویت در گروه ها و دستجات به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست و همزمان با این احکام آرام زندی فعال کارگری در سنندج هم بازداشت شد. حسین احمدی نیاز که پیشتر وکیل تعدادی از فعالان کارگری بوده در این باره میگوید:
هیچ کدوم از این احکام منطبق با قانون نبوده. کارگران در چارچوب قانون از این حق برخوردار بودند که پیگیر مطالبات معوق خود باشند، اما متاسفانه حکومت از منظر امنیتی با این نبوده برخورد کرده. هیچ کدوم از این احکام منطبق با قانون و اصول حقوقی نبوده، به نحوی که حتی اعتراض بخشی از نمایندگان مجلس شورای شورای نظام در آورده. این احکام از منظر امنیتی صادر شده و معلوم است که در صدور این احکام هیچ گونه از قواعد یک دادرسی منصفانه و عادلانه نسبت به این کارگران رعایت نشده.
یاسر امینی آذر فعال صنفی معلمان ساکن مهاباد در دادگاه انقلاب این شهر به 15 ماه زندان محکوم شد. این معلم ریاضی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. محبوبه فرحزادی دیگر فعال صنفی معلمان هم به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. علت احضار او اعلام نشده است. شاهد علوی عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در آمریکا:
خب این سرکوب ها تازگی نداره. شاید ادامه داره که در سالهای اخیر علیه فعالین صنفی در اقشار مختلف، هم از معلم ها، هم از کارگران، هم از فعالین زنان، ما دیدیم و شاهدش بودیم. منتها تشدید شده اون حکم برای آقای یاسر امینی آذر از کانون معلمان مهاباد و اون حکم شلاق برای آقای محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون معلمان تهران. این رو باید در ادامه اون تشدید سرکوب ها دید. احکام سنگین که فعالین کارگری صادر شده و به نظر میرسه که نگرانی ها در سطوح امنیتی جمهوری اسلامی به جایی رسیده که آماده نیستند هیچ حرکتی و هیچ صدایی شنیده بشه و هر گونه حرکتی رو به خاطر اینکه به قول خودشون در نطفه خفه بکنن باش برخورد میکنن.
با چند خبر کوتاه، دادگاه تجدید نظر استان تهران حسین قدیانی روزنامه‌نگار را به 6 ماه زندان محکوم کرد. این روزنامه‌نگار منتقد دولت که سابقه کار در روزنامه‌های کیهان، یالسارات و وطن امروز را دارد، به توهین به مقام‌ها و مأمورین دولتی متهم شده است. علی غلامی، دانیال جعفری و عادل گرجی 3 دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران در پی تجمع اعتراضی در دانشگاه بازداشت شدند. دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران هفته گذشته در اعتراض به انتقال این دانشکده به سوهانک تجمع کرده بودند. فاطمه باختری، نوکیش مسیحی ساکن تهران، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. روح الله زیبایی و روین کهنسال، دو بهایی ساکن کرج، پس از 1 ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اما همزمان روحا ایمانی، بهایی ساکن کرمان، و شهناز ثابت، بهایی ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شدند. رضا آقاخانی فعال سیاسی ملی مذهبی پس از تحمل 2 سال زندان به طور مشروط آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده بود. هوشنگ کوشکی فعال صنفی معلمان در شهر معمولان استان لرستان و شاپور احسانی راد فعال کارگری پس از 1 ماه بازداشت با قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند. و شهرزاد جعفری خواهر نوشین جعفری عکاس زندانی پس از 1 هفته بازداشت آزاد شد. نزدیکانشان میگویند نیروهای امنیتی پیش از این شهرزاد جعفری را تهدید کرده بودند که درباره وضعیت خواهرش اطلاع رسانی نکند. نوشین جعفری عکاس حوزه سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر شاد باشید و پایدار.